امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
برای پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و MrAccident.com.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آی دکتر، من 40 سالمه. بعد سن 16 سالگی ازدواج کردم، سن 30 سالگی جدا شدم. بعد شوهرم هم حالا خیلی مشکل داشت، از سادیسم جنسی بگیرین تا خیلی مسائل دیگه، ولی خب من به دلایل خیلی زیاد و از همه بدترش متاسفانه، خب چون یه آدم مذهبی بودم و یه دختر خیلی با شرم و حیا، این مسئله اصلی رو هیچ وقت مطرح نمی‌کردم پیش هیچ روانشناس و مثلا هر روانشناس مشاوری که می‌رفتم، تا این دو سه سال آخر که این قضیه رو مطرح کردم اونها به من توصیه طلاق کردن. بعد ولی بازم من نسبت به طلاق مقاومت میکردم، چون اون موقع یه پسر 13 ساله داشتم، از شرایط بعد از طلاق به شدت وحشت داشتم، کلن اصلا از طلاق میترسیدم به خاطر فرهنگی که تو جامعه ایران هست، مخصوصا مشهد هست، مخصوصا تو خانواده هست، این ترجیح میدادم بین بد و بدتر اون موقع به نظر خودم بعد رو انتخاب کنم. بعد تا اینکه شوهرم خودش به هم خیانت کرد و خودش خواست که جدا شیم. بعد الان 10 سال من جدا شدم به خاطر آسیبایی که دیده بودم و به خاطر فوبیای وحشتناک سکسی که داشتم. تا 4-5 سال اصلا تصمیم ازدواج نداشتم و رو خودم کار میکردم، رو آسیبام کار میکردم، پیش مشاور میرفتم.
ببخشید عزیز، اگر دلتون میخواد، در حدی که دلتون میخواد، به یه نوعی واقعا ماجرای حالت دیگر آزاری ایشون یا سادیست تک بودن ایشون از نظر جنسی در چه حدی بود، یعنی چی؟ چون اینا انواعی داره که برخی از اوقات تأثیرات بسیار متفاوتی روی شما میتونه بگذاره.
بله، بله. یکی این که دکتر مثلا وقتی که ما به محض که کوچکترین مثلا درگیری نداشتیم تو روز یا مثلا کوچکترین یعنی یه مسئله کوچولویی که پیش میاد ایشون از من ناراحت میشد، شب مثلا سکس به زور انجام میداد، از پشت انجام میداد، بعد این که کتک میزد موقع سکس، بعد این آخر کاریا طوری شده بود دکتر که مثلا دوست داشت سکسمونو دیگران متوجه بشن، یعنی عمدن موقع سکس منو اذیت میکرد. وقتی که مثلا کسی حضور داشت خونمون، جایی داشتیم، جایی بودیم، جوری بود که مثلا من پسرم گاهی وقتا متوجه میشد ولی اون فکر میکرد پدرش منو میزنه. بعد یکی این مسئله بود. بعد مثلا وقتی هم که اتفاق میافتاد خودش به من میگفتش که بعدش خودش حالش بد میشد، خودش میگفت من از این کار، از اینکه تو رو اذیت میکنم، از اینکه سکس از پشت میکنم اصلا لذتی نمیبرم، فقط اینی که تو رو اذیتت میکنم نمیدونم چرا از این لذت میبرم، دوست دارم اینجوری تو رو اذیتت کنم. بعد حالا اینکه دست بزن از اول داشت و چیزی میشکوند و خیلی مسئله داشت، چون ایشونم یک آدم بیماری بود، پدرش شهید شده بود تو سن نوجوانیش، بعد این که تو سن نوجوانیش خب مثلا متوجه رابطه های مادرش شده بود، اون هم این دوچه اینا همه ریشه داشت، به خاطر همین هم من مثلا اینا رو تحمل می کردم. بعدم گفتم این مسائل رو دکتر اون زمان روم نمی شد به کسی مطرح کنم. بعد یه مسئله خیلی مهم این که من تا یکی دو سال آخر زندگیمون اصلا نمی دونستم که ارضا نمی شم، یعنی ایشون حتی زود انزالی داشت، یعنی سکس ما شاید نهایتا مثلا 5 دقیقه طول می کشید. بعد تا وقتی که ایشون با مثلا کسای دیگه ارتباط برقرار کرد، حالا احتمالاً اونا بهش گفته بودن، من نمیدونم. یا مثلا دکتر یه مسئله دیگه‌ای که بود، فیلمای پورن که نگاه میکرد بیشتر از فیلمای پورنی لذت میبرد که تو شکنجه داره، دیگر آزاری داره. مثلا یه فیلم پورن نگاه میکرد که یه نفر بعد از سکس مثلا اون دختری که باشون سکس میکرد و میکشت. یادم این آخرین فیلم بود و من میخواد که مثلا این فیلم ها رو باش نگاه کنم. بعد وقتی من مثلا امتناع میکردم از این کار، خودم رو اذیت میکرد، آزار میداد، بعدش هم خودش اظهار پشیمونی میکرد، یعنی حتی برای جداییمون هم به من میگفتش که من مثلا یه مدت قهر کردم برگشتم، من میگم من لیاقت تو رو ندارم، تو برو دوال زندگی، من بیمارم، من ممکن بذارم اصلا تو بکشم. یعنی اینجوری نبود که این اذیت و آزارا فقط موقع سکس باشه. حالا من اینو خلاصه و مهمتر
متوجهم، به من بگید واقعا فرزندتون فکر میکنید چقدر از این ماجراها به گونه‌ای که شما میگید خبر داشت؟ برام پسرتون چند سالشه عزیز؟
دکتر متاسفانه پسرم الان 21 سالشه متاسفانه دکتر. حالا تا وقتی که اون موقع زندگی میکردیم پسر من اینا رو نمیدونست، ولی بعد که بچه‌ها تو مدرسه بهش براش از سکس گفته بودن، بعد اونجا به شدت اظهار تنفر از من، از پدرش، از زنها، از مردها، از ازدواج، و هنوز همین مشکلاتو داره. اینی که مثلا میگفتش که آره من اون موقع فکر میکردم بابام تو رو میزنه، بعد حالا فهمیدم که شما سکس میکردین. البته پسرم نمیدونه پدرش منو آزار میداده، هنوز هم نذاشتم به فهمه این موضوع رو. یعنی اون فقط فکر میکنه مثلا صداهایی که میشنیده یه صرفا یک رابطه سکس بوده. و متاسفانه دکتر تا وقتی که خب من خودم بودم کنترل میکردم، مدیریت میکردم، اجازه نمیدادم که مثلا پسرم این فیلم ها رو ببینه. ولی وقتی من اومده بودم، پسر من تو سن 13 سالگیش شواسه کنیم همین فیلمی که براتون تعریف کردم، این آقایی که مثلا استاد دانشگاه بود، این رفت و دختره ارتباط برقرار میکرد و اینا رو به طرز سجی میکشت. پسر من تو سن 13 سالگی یه همچی فیلمی رو دیده. و اتفاقا من نگرانیم اینه که چون میدونم الان ایشون هم دچار اختلال جنسی هست، یعنی هیچ تمایلی به ازدواج نشون نمیده برای که سکس نداشته باشه، از یک طرف الان تو اوج نیازه، یعنی میگه من اصلا اگه قراره که ازدواج کنم و سکس اتفاق بیفته من نمیخوام ازدواج کنم، و فکر میکنم این خیلی دچار مشکل هست از این بابت، یعنی این خودش یه مسئله بزرگیه که منو خیلی نگران میکنه. ولی گفتم دکتر من خودم این مسئله برام حل شد، خوشبختانه مثلا این مسئله برای من حل شد. من یک دو تا رابطه دیگه ای داشتم بعد از جداییم که مثلا یک رابطه حدود 3 سال داشتم، یک رابطه داشتم حدود 6 ماه بود که مثلا اون قضیه برای ازدواج بود و نشد. بعد الان دکتر با توجه به این که خب من صحبت شما رو، من یکی از دوستا، یعنی دوست پسر خودم منو با، یعنی در واقع شما آشنا کرد، سیدی شما برای من آورد، و شما هم تاکید میکنین تو صحبتاتون و خب مشاوره که پیش میگنین که صد برای ازدواج خب باید یک کیسی باشه که 100% باشه، با توجه به گذشته که مخصوصا من داشتم دکتر، من دیگه توان اینو ندارم که برم با یک نفر، یعنی میخوام ریسک کنم و بخوام یک چیزایی رو تحمل کنم، چون همیشه تو زندگیم همه آدمای زندگیمو تحمل میکردم در واقع، یعنی آدمی نبودم که هیچ وقت مثلا اعتراضی کنم، هیچ وقت خواستهامو بگم، ولی الان به مرحله طغیان رسیدم. الان دیگه دلیلی نمیبینم. و یه مسئله خیلی مهمی که وسط هست، من از مذهب بریدم و در این حال با یه خانواده مذهبی دارم زندگی میکنم. با پدر مذهبی زندگی میکنم که آدمی که نماز نمیخونه نجس میدونه، ولی خب من نماز نمیخونم. اینا همه هست در مجموع دکتر. بعد من مرتب با روانشناس مشاور در ارتباط هستم، کارگاه ها رو میرم، مثلا واقعیت درمانی تمام اینا رو دارم. بعد برای ازدواج هم دکتر خیلی خودم دلم میخواد که یک ازدواج خیلی خوب داشته باشم، اما دلم میخواد یک ازدواج خوب باشه، نه با هر شرایطی تن بدم. اینی که مثلا صرفا از تنهایی در بیام، بخوام زن یه آدم عجیب غریب بشم، نمیدونم با شرایط خاصی، آدم بیمار. ولی خب با توجه به شرایط سنی که دارم دکتر، الان فرصت های ازدواج و موقعیت ازدواج ندارم. یعنی موقعیت هایی که هستن یا اختلاف سنی خیلی بالا هستن، مردایی که خودشون دچار مشکلات هستن، یعنی هنوز یک کیس مناسبی که شما بگید حتی مثلا 80% شما بگین اون اولویت هایی که باید داشته باشه و گزینه هایی که باید داشته باشه رو ندارم. بعد خوبم می نشستم که پس اگر قراره که یه اتفاق بیفته و فعلا من مثلا شرط ازدواج رو ندارم، یعنی کیس مناسب ازدواج برای من نیست، خب وقتی یک رابطه دوستی سالم با یک آدم سالم میتونم داشته باشم، چون با دوست پسرم شرایطمون برای ازدواج مناسب نیست به خاطر اختلاف سنیمون، ایشون از من کوچیک‌تره، تجربه ازدواج نداره و خب اصلا خودش هم هیچ تمایلی نداره، مثلا نمیشه. من یه پسر 21 ساله دارم، مثلا ایشون 34 سالشه. من خودم رو تو به این نشه رسیدم که مثلا رابطه ما خب رابطه ای که مثلا همدیگر دوست داریم، حال کار ندارم گاهی وقتا هم همدیگر رو فرضیت میکنیم، ولی از این پی ظاهریه. در نهایت ایشون مسیر رشد رو برای من خیلی باز کرده، یعنی توی تمام این توی این دو سه سالی که مثلا ما هی کات داشتیم، رابطه داشتیم، من مسئله فیلمسازیم و مثلا کنار ایشون شروع کردم. میگم ارتباطات خوبی که با مشاوره خوب برقرار کردم، ارتباطی که با شما برقرار کردم، حالا غایبی یک طرفه. من خودم نظرم اینه بهش میگم، مثلا ایشون اصرار داره به من میگه که تو به فکر ازدواج نیستی، تو خود دنبال کیس مناسبت نیستی، تو نمیخوای ازدواج کنی تو دیگه. ولی من بهش میگم خب جان، وقتی من نیست شرایط، وقتی مثلا یه مردی که مناسب من باشه نیست، و اینجا تو ایران متاسفانه دکتر مردها وقتی جدا میشن دیگه مردهایی که حداقل آسیب دیدن و خودشون خوب هستن میترسن از ازدواج. خیلی از مردها هم ترجیح میدن به رابطه های موقتی و دوستی، یعنی زیر بار تعهد ازدواج نمیرن. و خب گزینه‌ای که برای ازدواج برای من مثلا پیش اومده تو این چند سال، اولا خیلی کم بوده، بعدم گفتم بهتون اختلاف سنی خیلی بالا بوده، آدمایی که خودشون خیلی مشکل داشتن. یعنی آدم نرمال هنوز سر راه من قرار نگرفته. آدم نرمال خوبی که سر راه من هست فعلا دوست پسرمه، خب دوست پسرمه، ما شرط ازدواج نداریم. بعد ایشون هم تصمیم ازدواج اصلا نداره فعلا. بعد من مثلا صحبتی که با ایشون دارم بهش میگم خب وقت قراره که ما مثلا تو نمیخوای ازدواج کنیم، من که شرط ازدواج ندارم و رابطه دوستیمون دوست داریم، ما رابطه دوستی که من هم داریم که اصراریه که بخوایم رابطه رو تموم کنیم یا این توی رابطه به هم آسیب بزنیم. اون نیازهایی که میتونیم کنار هم برای هم برآورده کنیم، حالا به هر حال آدم نیاز به تفریح داره، آدم بیرون میخواد بره، چه میدونم مسافرت میخواد بره، مهمونی میخواد بره، یه کتابی بخونه، یه فیلمی نگاه کنه. حالا گفتم بهتون مثلا در واقع یه وقتی یه چیزی به من میگه تو اون خواستایی که داری توی یک رابطه فقط با ازدواج محقق میشه، من میگم نه، خب یک نیازهای طبیعی هر آدمی داره، من یک زنم یک نیازهای زنانه دارم که اون بخشیش که توی یک رابطه تعمیم میشه، خب من دوست دارم تعمیم میشه دیگه. الان بعد از 10 سال دکتر خیلی خستم، یعنی اینی که باز بخوام از خودم بگذرم، از نیازم رو سرکوب کنم، وقتی شرایطش هست میگم مثلا ما الان دوتاییمون میتونیم با هم پاشیم یک مسافرت بریم، برای چی ننیم؟ اگه دوتاییمون وقتی میتونیم مثلا بشینیم با هم یه فیلم خوب نگاه کنیم، برای چی این کار نکنیم؟ اگه میتونیم دوتاییمون یه کتاب خوب بخونیم، برای چی این کار نکنیم؟ ولی ایشون همش اصرار داره من میگه که تو داری از زیر بار تعهد ازدواج فرار میکنی، تو نمیخوای ازدواج کنی، تو خودت ترس داری از ازدواج، نمیدونم اینجوری دیگه. قرار شد الان من تعدید کردم با همین میشه، من تعدید کردم گفت دیگه با زنگ زنی با دکتر صحبت میکنی دیگه، اصلا من صحبت میکنی.
حالا من قبل از این که برسیم به پیام های یه سوالی بکنم، جوابت رو یا نظرم رو میگم. سوال من این است که من اگر تو رو درست فهمیدم، خیلی حاشیه نرو، ایشون حرفش اینه که تو باید به فکر ازدواج باشی و چون من به دلایلی از جانب خودت و خودم امکان ازدواج با هم نداریم، تو بهتره بری بگردی یه فرد مناسب پیدا کنی. این حرفیست که داره به شما میزنه؟
آره
آیا وقتی که به شما میگه بسیار خوب برو دنبال یه فرد مناسب بگرد، آیا همچنان کنار شما میمونه تا شما فرد مناسب رو پیدا کنید، یا میخواد همکنون از زندگی شما بره بیرون که شما واقعا برید دنبال فرد مناسب؟
نه دکتر، دو بار رابطه رو کات کرده فقط به این دلیل، یعنی ما با گری از هم جدا شدیم.
نه متوجهم، ولی بعد چی شده؟ برگشتید و او الان واقعا چی میخواد؟
برگشته. آره
خلاص.
آره
نه واقعا چی میخواد؟
منم استقبال کردم.
نه من کاری ندارم با نه. ببینید من الان بهش میگم بسیار خوب، نظر تو درست، این خانم بهتره بره دنبال ازدواج و تو موضوع و مورد ازدواج او نیستی. آیا تو حاضری بری و بری و واقعا دیگه بر نگردی؟
آره.
نه.
آره این کارو میکنه.
نه آخه دو رفعه که کرده که برگشته.
خب اگه میبینه من ازدواج نکردم.
آخه شما که نه صبر کنی. نه اون اگر دلیلشه، دلیلش نیست، بهانه‌شه. یه کسی که میگه من باید از سر راه تو برم کنار تا تو بتونی بری، باید بره. نمیتونه بگه سه ماه شد چون شوهر را کردی من برگشتم. اون که معنا نداره، از اون که بازیه. من سوالم، من یه ذره جدی جواب بده. آیا واقعا اگر شما بهش بگید من اصلا تصمیم گرفتم با هیچ کس هیچ وقت ازدواج نکنم، تو با من بمونیشون چی میگه؟
نمیدونم.
خب پس رو خط باشید. گفتید همون دوربر شماست یا نیست؟
الان داره گوش میدونی داره صحبتتون.
نه یه جای دیگه یا پهلوی شما؟
نه کنار منه.
بنابراین تو فاصله بریک ازش بپرسید که اون جواب منو بدهید، دلش نمیخواد رو خط بیاد، که تو من به تو بگم 100% دکتر به من گفته اگر ازدواج کنی تو میمیری، پس من فکر ازدواج کردن ندارم، تو میخوای کنار من همچنان بمونی یا میری؟ اینو ازش سوال کن، بذم اون پیام ها رو بشنویم، بعدم به من بگو چی میگه و از قبلم بهش بگو حرف درست میزنی و الا وای به حالت. روی خط باشه.
چش.
چنگ رجمن با ما باشه.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرض کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سندیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جذبم دای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
خب چی گفت به شما، بیرونش کردید یا نه؟
دکتر من کنارمه، ازش سوال کردم، بعد میگه که تا زمانی که تو نخوای ازدواج کنی و خودم نخوام ازدواج کنم هستم. یعنی من خودم چون میخوام تا یک سال دیگه ازدواج کنم، البته دکتر از اولی ما رابطه رو شروع کردیم توی 3 سال همیشه این حرف رو زده، همینجوری هم تموم کرد دوباره شروع کرده، ولی خب الان جوابی که داد گفت تا یک سال، میگه تا یک سال دیگه که خودم بخوام ازدواج کنم خب هستم کنارت، حتی اگر موردی پیش بیاد تا یکی دو جلسه هم که مثلا این قضیه پیش بیاد هستم، تا زمانی که قضیه جدی بشه میرم کنار. ولی یه جایی هم شاید من خودم بخوام تمرکز کنم روی ازدواج، اون موقع رابطه اون مانع این قضیه است. تا زمانی هم که خوب و خوش باشیم هستم.
اوکی ببینید عزیز، نه متوجه شم. ببین عزیز چند تا نکته است. یک، شما با توجه، حواستون به من یا به ایشون، ول کنید.
بله بله کاملا با شما.
ببینید عزیز، تا شما از اونجایی که موضوع بچه دار شدنتون از این به بعد منتفی است، نه شما قراره دنبال ازدواجی برید یا ارتباط با کسی باشید که بخواید صاحب فرزند بشید، یه شما یه پسر 21 ساله دارید و قسمت مربوط به ازدواج بچه دار شدنتون با توجه به سنتون منتفی است. یک. دو،
بله،
موضوع دوم برمیگرده به نوعی از ازدواج که دیگه ازدواج کامل یا ممکن یا تکمیلی که قرار وجود داشته باشه برای شما وجود نداره، به دو دلیل. دلیل اول اینه که وقتی که موضوع بچه منتفی است، اصولا زندگی زناشویی میتونه تبدیل به نوعی قرارداد بشه، مثل قرارداد خرید یا فروش یا اجاره. دیگه اون چیزی که و بساسش میشه معامله، نه اون چیزی که اسمش عشقه که میشه مبادله، برای که در اون مبادله میتونه یه کسی تمام مدت فقط دهنده چیزی باشه و اون گیرنده باشه، ولی با هم حسابشون صفر باشه. معامله که شد وقتی من به شما 1000 تومن دادم، انتظار 1000 تومن داره. بنابراین شما باید از نوع، چون ذهنیتتون پیداست. بیاد دلیل دومی که شما نمیتونید و نمیشه اینی که شرایطی که دارید، فرزند 21 ساله دارید، آسیب سخت و سنگینی که خوردید و گرفتاریه دیگه. پس نتیجهی که میخوام بگیرم اینه که عزیز، واقع بینانه تا زمانی که یه آدم مناسبی که کم پیدا میشه در زندگی شما پیدا نشده، دلیلی برای ازدواج نیست، برای که درست مانند گذشته به خاطر ازدواج شما آسیب میبینید. پس شما باید بگید من صبر میکنم تا اگر فرد مناسبی پیدا شد باهاش ازدواج کنم.
بله.
حالا الان یه فردی کنار شماست که شما با هم خوبید و همدیگر رو دوست دارید. او به شما حرفش اینه که هر وقت تو فرد مناسبی پیدا کردی به من بگو، من میرم، تو برو دنبال اون آدم ببین چه میشه. ولی در این حال هم داره به شما میگه که من فعلا تا یه سال دیگه هستم، مثل که مثلا فارغ التحصیلیه، بعد سال بعد میرم دنبال ازدواج. میتونه این حرفش درست باشه ولی میتونه واقع بینانه نباشه یا نشه. یعنی این ماجرای شما میتونه یه سال و دو سال و پنج سال و هفت سالم ای بسا ادامه پیدا کنه با توجه به شرایط سنی شو. پس به نظر من هر دوی شما دارید به هم یه حرفو میزنی، غیر عادیه، غیر معمول و مرسومه، احتمالاً به این سادگی ها راحتی ها نیست که ما فعلا با هم میمونیم. هر کداممون که یه فرد مناسبی با هدف هامون پیدا کردیم، دیگری از سر راهش میره کنار و او رو رها میکنه. بنابراین دلیلی نداره که هیچ کدوم تو الان جدالی داشته باشید و حرفی بزنید. حالا در مورد شما پیدا شدن فرد مناسبه، ایشون میتونه دلیل بیاره یا بهانه بیاره یا هر دو که من یه جای دیگه مجبورم به خاطر آنچه که هستم و تمایلی که برای تشکیل خانواده و داشتن فرزند دارم و فشار خانواده و محیط اجتماعی، یه روزی به تو میگم با وجودی که کسی نیست من میرم که ظرف سه ماه تا سه سال مثلا یه فرد مناسبی رو پیدا کنم و از شما میخواد، این حرفایی که به شما میزنه اینه که اون موقع جلوشو نگیر. یعنی شما الان دوتا یه قراردادی دارید که هر کدام از طرفین حق دارن قرارداد رو در حقیقت فسخ کنن، به هم بزنن و به نظر من نسبتاً واقع بینانه و معقوله. اینکه چه میشه رو نمیدونیم، اینکه توش آسیب میبینید احتمالاً، ولی جدایی بیدلیلتون شاید آسیب بیشتری بهتون بزنه و تازه هم شما رو هم او رو به یه رابطه‌ای بیاندازه یا شما رو به ازدواجی بیاندازه که غلطه. بنابراین این وضعیت وضعیت خوبی نیست ولی وضعیت خیلی بدی هم نیست و تا زمانی که وضعیت خوب مشخصی برای هر کدوم از شما پیدا نشده که اقلن یکیتون برید دنبال زندگی و دومی هم بعد از اون ببینه چه بر سرش میاد، بهتر رابطتون ادامه بدید و دلیل نداره که الان چیزی رو به هم بزنید یا بخواید قول و قراری رو در جهت بودن یا نبودن با هم داشته باشید. همین رو فعلا بگذارید، ببینید سه ماه دیگه یا سه سال دیگه چه میشه و هر دوتون هم همیشه حق تجنظر در قرارتون دارید و همیشه حق دارید که از زندگی هم دیگه برید بیرون و دیگری نمیتونه مانع بشه، برای که میدونید در تحلیل نهایی آخر کار شما با هم نخواهید بود و با هم نخواهید ماند.
دکتر قربونتون برم، کاش همون یک سال آخه یک سال پیش هم ما دقیقاً موقعی که ایشون اصرار داشت جدا بشیم به همین دلایلی که گفتم و من دقیقاً حرفا شما بهش می‌زدم، همین گفت نتونه این فهمی، یک سال خیلی تلاش کردیم با شما صحبت کنیم و یعنی نتونستیم، انقدر هی اومدیم رو خط که کارتمون تمام شد. داشت یک سال پیش این حرفا رو بهش می‌زدین که تو یک سال من عذاب نکش خودش قضا.
حالا الان تو هم محکم بزن تو گوشش پاسخ به همه اونا بازی در نیار دیگه.
من که الان میام یه دونه ماچش می‌کنم بهش میگم منو ماچ کنه، بعد به من ایمان بیاره دکتر که اصلا من قبول همش میگم نه تو این فهمی تو اشتباه میکنی تو داری فرار میکنی، ولی دقیقا حرفای شما رو من دکتر سه سال دارم بهش میگم.
خب اون عقلش نمیرسه، اگر عقلش میرسید که با تو دوست نمیشد عزیز، اونو ولش
کن. دقیقا
اون به هر حال اشکالات جدی فنی داره و مختصر عقل و هوشی هم که داشته تو ازش بردی، بنابراین پسر مردم رو اونجا بردی اسیر خودت کردی.
دقیقاً دکتر.
به هر حال
قبول دارم. دکتر من اولین مردیه تو زندگیم که خودم انتخابش کردم و تورش کردم. یعنی با افتخار با غرور میگم آقا جان یه پسر خوب پیدا شده، من خودم رفتم سراغش.
خیلی خوب. بنابراین هرگز هم از این زندانی که از این زندانی هم که برای ساختی آزادش نکن، ببینیم چی میشه دیگه.
چاش ممنون دکتر، خیلی دوستتون دارم.
مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. اوکی بریم سراغ خوشبختانه مس که ایشون رفتن اون آقا رو ببوسن، اونم مثل این که از این فرصت استفاده کرد در رفت این که ایشون دنبالش دویدن. بگذارید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. من اولا اینکه تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون، این برنامه ساعت رادیو همراه واقعا برای من مثل کلاس روانشناسی میمونه. وسط درس و دانشگاه خلاصه کلاس شما هم کلاس خوبیه.
لطف داری عزیز جان.
آقای رضا من 27 سالمه، نزدیک 2 ساله که به آمریکا اومدم. یکی از ایالت‌های جنوبی هم هستم که خیلی ایرانی نیست، چرا اگه اجازه بدین اسم ایالت نیارم. و اینکه من مستر بایوتکنولوژی میخونم که در واقع یه شاخه از بیولوژیه ولی بیشتر تکنیک‌های آزمایشگاهی و کارهای آزمایشگاهی رو یاد میگیرم. بعد من فرزند دوم خانواده هستم، فاصله سنی که خواهرم با من 3 سال بزرگتر از من هستش. بعد من توی این تقریبا 2 سالی که اینجا بودم حدود 1 سال و 3 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم که در واقع یه اکیپ بودیم که من با اون در واقع با اون دختر خانم چه مدرسه هاشون شدم و بعد این آقایی که الان براتون میخوام توضیح بدم در واقع یه فامیل نزدیک همین دوست صمیمی من هستن.
چند سالشونه؟
ایشون همین آقایی که میگیم 33-34 مثلا 33 سال رو نمیدونم.
آکی اون وقت به من بگید ایشون چه مدرسه امریکا هستن و چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم 2 سال اونم همینطور مثل من نزدیک 2 سال اینجا هستن و مستر اکانتینگ هم دارن میخونن ولی بچلرشون قبرس بوده توی رشته مهندسی صنایع. بعد فکر کنم حدود 4 سال یعنی بعد از که درسشون تموم شه برمیگردن ایران با پدرشون توی کارخونه کار میکنن، پدرشون کارخونه دارن اونجا کار میکنن و بعد لاتاری بردن اومدن اینجا و بعد ثبت نام کردن یه دوره پست بچلر رو گذروندن به خاطر اینکه میخواستن حسابداری ادامه بدن و چون رشتهشون مهندسی صنایع بود 2 سالی که لازم بود فقط پیشواره‌دار رو بگذرونن و الان توی یه دانشگاه دیگه که مثلا فاصله‌اش با شهری که من هستم مثلا میتونم بگم نیم ساعت یا 3 ربع الان دارن خود اکانتینگ رو میخونن ولی خب همین توی همین شهر که من هستم زندگی میکنن و ایشون هم فرزند وسط خانواده است که فاصله سنی دو تا برادرش یکی 2 سال ازش کوچیک‌تره و اون یکی 4 سال بودن ازشون بزرگتره. بعد من حدود میگم مثلا یه سال و 3 ماه پیش که با این آقا مثلا توی همین رفت آمده دوستانه که داشتیم آشنا شدیم و به هر حال همه با هم هنگاد میکردیم. حدود 8 ماه پیش دوست صمیمی من که همین دختر خانمی که میگم هستن با این آقا که فامیلی بودن حالا به هر دلیلی یه مشکل با هم پیدا میکنن و خلاصه دیگه هم دیگه هم نمیبینن و برنامه های ما از حالت جمعی که خب مثلا با هم بودیم یه جوری تکی تکی شد. بعد این باعث شد که خب مثلا من تو این همین 7-8 ماه گذشته خیلی با ایشون هنگام میکردم مثلا میدونین یعنی تکی تر اصلا اون خانم با ما نبودن و اینکه دیگه اون یه سفر رفت ایران فقط برای دیدار. من خودم تقریبا توی دستان بود که یه سفر ایران رفتم و خاصه توی مدت با هم بودیم تا اینکه میتونم بگم 2 هفته پیش
بذار من یه چیز رو بفهمم. من البته یه کمی گیج شدم. آیا اون خانم با ایشون رابطه داشت یا فامیلش بود؟
فامیلشونن، فامیل نزدیک
ولی رابطه ای با هم نداشتن. یعنی توی این مدت چند ماهی که شما ایشون رو میشناسید ایشون با کسی دختر دیگری نبود؟
خب الان بهتون میگم. خودشون بعد از اینکه با من در واقع پیشنهاد دوستی رو دادن، دوستی جدی‌تر رو گفتن که ولی اینو بعد بدونی که من به همین دوست دختری که من دارم به ایشون یه حسی داشتن و حسشون هم مطرح کردن ولی به دلیل فامیل بودن و اینکه دوست من گفته که من مثل داداشم به تو فکر میکنم و اینکه آمادگی ندارم اصلا کلا نمیخوام که این
پس بنابراین رابطه ای نداشتن ولی ایشون توجه و علاقه به اون خانم داشته و بسیار خوب متوجه شدم. خب
ولی سوالی که من ازشون پرسیدم که هنوز فکر میکنی حسی داری یا نه گفتن نه و اینکه از طرف اون خانومم که میگم اصلا این قضیه رو من بین دوستم مطرح نکردم به خاطر اینکه میدونستم که خب به حال اول اینکه خب به من ارتباطی نداره بعدم چیزی معلوم نبود بین من و این آقا که من بخوام مطرح کنم. یعنی اصلا از این آفری که دادن که حالا دوست جدی تر بشیم این دوست صمیمی من و خانوادهشون هیچی نمیدونن و خود پیشنهاد من بود که اصلا نگیم چیزی به خاطر اینکه خب خیلی اضافه آدمای دیگه میان تو این قضیه که اصلا ممکنه که تصمیم آدم عوض کنه.
نه حالا من کاری به تصمیم عوض ندارم. ببینید اگر عزیز اگر این آقا حرفی زده اون خانم گفتن نه دیگه جایی برای هیچ بحثی و نگرانی نیست. بنابراین شما دوتا الان 8 ماهه که با هم دوستی، درسته؟
درسته. 8 ماه دوستیم و چیزی که بوده تو این 8 ماه واقعا رابطه خوبی بوده، خیلی رابطه معقول، مثلا واقعا تامایی که با هم بودیم خوب و خوش بودیم و من این اواخر خودم احساس میکردم که یه حسی ممکنه که وجود داشته باشه و منم پیش خودم فکر میکردم که خب اگر که یه مقدار قضیه جدی‌تر بشه منم خب ممکنه که، یعنی برام نمیاد، منم دوست دارم که شاید قضیه جدی‌تر بشه. ولی مسئله‌ای که هست بودش اینه که من خب از لحاظ جسمی یا جنسی میتونم بگم کششی به این آقا نداشتم، یعنی از اون مدلی بودش که خب درونن من، یعنی چطور بگم، مثلا میتونستم بگم باطنن آدمو دوست دارم و آدم خوبیه، ولی از لحاظ قیافه و ظاهری برام خیلی معمولی بود. و اینکه مثلا من خودم نمیگم حالا خیلی زیبامی، ولی در حد معقول حالا تعریفی که از بقیه شنیدم خوب بوده، ولی این رکی فکرانی چیزه حالا خیلی خاص، یه چیزه معمولی و خوب، یعنی تعریفی که از بقیه داشتم. ولی به هر حال،
ولی شما براتون ایشون از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی از آغاز اونقدر جالب و جاذب نبودن؟
نه.
خب حالا که اینجوریه، پس حالا که اینجوریه ولیشو صبر کنین، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون با ما باشه. چنگ و نجمن با ما باشین.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه؟ شاهکار بسیط قلبم،
شاهکار بینش پژوه.
بیا که بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو،
دو بی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-577-70 مصریانی.com.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
آره عزیز، بفرمایید.
آره، بعد چیزی که مطرح شد دو هفته پیش این بودش که ایشون یه شب که ما با هم شام بیرون رفته بودیم منو بوسیدن و بعد که حالا صحبت شد که من گفتم که خب بیا راجع به حس و احساسمون صحبت کنیم، چون هیچ وقت برها راجبه این مسئله صحبت نکنیم، همیشه برها مثل دو تا دوست حالت هنگاوت داشته، گفتش که بذار فردا راجبه این قضیه صحبت میکنیم. و بعد فردا شب که دوباره همدیگر دیدیم، دوباره من خودم این قضیه هم مطرح کردم که خب حالا الان فکر میکنی که احساس چیه، که میخوای چی طوری باشیم. اون گفتش که من به تو بیشتر از یه دوست معمولی حس دارم و اینه که من میخوام که جدیتر باشیم، ولی بازم تو خودت تصمیم بگیر، به خاطر اینکه حالا اینجا به حال تنها هستی، درس و کار و این چیزا هستش، خودت تصمیم بگیر. و سوالی که من ازش کردم که خب چرا تو این مدت که فکر کردی حس و احساس داری نگفتی، این بودش که یه چیزی که خیلی توش تاکید داشت، میگفت خیلی وقتا از تو رابطه رفتن میترسه و اینه که میترسه که خراب کنه. بعدش هم چیزی که گوگو من نمیخوام که دوستی الان، این دوستی که الان داریم به هم بخوره.
ببخش عزیزم، شما من گفتید که کی این حرفو به شما زد، ولی متاسفانه من برای لحظه مثل این که نشنیدم. چه مدت قبل این ماجرای بوسیدن اتفاق افتاد؟
دو هفته پیش.
اوکی، بسیار خب. شما چرا ایشون رو بردید توی کار کارآگاهی که تو چرا نمیدونم پاتو جلو نذاشتی، دستو بلند نکردی؟ چرا این سوالای تحقیقات کارآگاهی و پزشکی از کجا اومده؟ یه کسی به شما گفته من نسبت به تو استحساب؟ چرا تو اگر این حس و احساس را در زمان گذشته در روز سه‌شنبه ساعت 7 نداشتی، به چه مناسبت دماغت رو پاک کردی؟ خب شما دنبال بازی و بهانه میگردی خواهر، چه کار داری میکنی؟
نه شما
درست میگی،
من یه مشکلی که دارم اینه که
یه دونه؟
نه خیلی. نه واقعا این مسئله که من دارم هستش که من دوست، تا موقعی که با یکی دوستم همه چی خیلی خوبه، ولی وقتی که نزدیک در قضیه قرار نزدیک تر بشه، میخوام که چنان شاید از این میترسم که اشتباه نکنم یا تو رابطه اشتباهی وارد نشم، اینه که دلم میخواد که همه چی رو بدونم قبل از این که بخوام حالا تصمیم بگیرم. واسه من واقعا چیز کار خاصی نمیخوام بکنم.
خب این سوالایی که میکنی اون برای اولین بار براش مطرح میشه، اصلا خودش هم جوابی نداره. تو چرا هفته قبل به من علاقه من نشدی و چرا 11 روز قبل اونجا مرا نبوسیدی، در حالی که خب اون بیچاره همجوری میگرده تو مغزش، ببینه یه جواب پرت و پلاتر از سوال شما میتونه تحویلتون بده یا نه؟ بله او حسابداری خونده اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله درسته.
خب شما هم که بیولوژی خونید، دو تا آدم وسواسی چجوری به جون هم افتادی؟
نه حالا آقای دکتر، من که اصلا این قضیه رو یه جورایی کنسلش کردم به خاطر اینکه ما اون یه هفته تقریبا هرشب هم دیگر رو میدیدیم.
خب.
ولی بعد در واقع این بوسیدن اینا هرشب بود، ولی چیزی که من احساس می‌کنم مثلا اون خب خیلی حسش مثبت بود قشنگ میتونستم احساس کنم، ولی من حس خاصی نداشتم، یعنی حس مثبتی که دلم بخواد بیشتر باشه یا اینکه می‌دونی حس مثبتی نداشتم. بعد واقعا فکر کردم که باید بهش بگم، چیزی که فکر کردم بود که باید بهش بگم بخاطر اینکه اون دارم می‌دونم که اون حسش داره بیشتر میشه و اینکه خب اونم بابا فکر میکنه که منم همینطوری هم، و اینکه من گفتم تقریبا میگم یه هفته با هم بودیم هر شب، تقریبا روز آخرش گفتم که من اون کششی که تو همیشه میگی که نسبت به من داری و من احساس نمیکنم، و خب فکرم که باش توضیح بدم، ولی گفتش که خواهران که ناحت شد و بعد گفت اصلا توضیح نمیخواد بدی به خاطر اینکه یه چیزی که خب هست اگه تو نسبت حالا به جسم من حسی نداری، حالا یعنی عذاب فیزیکی احساس نداری، من کارش نمیتونم بکنم.
نه ببخشید، شما بهش گفتید چرا به تو احساسی ندارم؟
من گفتم جنسی، جسمی و جنسی به احساس ندارم.
بنابراین اونم برگشته به خودش گفته بفهمینم نفر دوم اگر نه چندم، ولی که خانم قبلی هم احتمالاً همین بوده. آیا واقعا فکر میکنید دلیل این که اون دوستتونم او رو نخواست چه بوده، اگر ازش خبر داری، نه اینکه حدس بزنی؟ اگر اون دوستتون
چه؟ واقعا نمیدونم چون میتونم جواب بدم که
اوکی. اون خانم چند سالش عزیز؟
همسن من، شاید یه 6 ماه کوچیک‌تر باشه.
اوکی. خب بعد به ایشون که گفتی ایشون ناراحت شدن و گفتن دیگه دلیلش و چرایش نمیخوام، که نظر من دلیلی هم نداره. من قرار نیست وقتی به کسی نمیخوامش قرار است که بهش بگم واقعا اون آمادگی رو ندارم یا فکر نمی کنم مناسب باشیم، تا اینکه برگردم بگم مثلا دماغت بزرگه، چون کار درستی نیست.
همون یه دقیقا سوال من، یکی از سوال هم همین بودش که اصلا ما اجازه این رو داریم که به طرف خوب همون میکسیم؟
نه به نظر من، ببینید من گرسنه نیستم، اما اینکه چرا گرسنه نیستم که مرتبط به اون آدمه معنی نداره عزیز. نه بعدم من به کسی برگردم بگم به این خاطره، اولا براش مسئله است، برای که به یک خاطر یا چند خاطر معنا نداره، مگر اینکه جنبه یه مقدار بد و منفی داشته باشه. و به همجاست که وقتی کسی برمیگرده میگه من آمادگی ندارم یا من فکر نمی کنم الان بخوام درگیر رابطه بشم یا احساس میکنم به هر حال اون حالی که باید داشته باشم رو که به خودم مرتبط ندارم، یا من متاسفانه یادمیم که دوستی رو میفهمم ولی همینقدر که بخواد از اون مرحله بگذره باش مسئله دارم، من خودم رو به نوعی مسئول و در این حال اگر هم بوی تقصیر داره مقصر میدونم، تا اینکه برگردم بگم تو قدت کوتاهه یا بلنده، چون کار درستی نیست. و اون میدونی من فقط میتونم بگم نمیخوام، تا اینکه بگم چرا نمیخوام، من مسئولیتی در این باره ندارم و ممکنه آدما بپرسن و یا اصرار کنن، ولی جواب همیشه به نظر من فقط نخواستنه، برای که نخواستن رو افراد میفهمن، ولی گذاشتن عیب و ایرادی روشون یا برچسبی یا به چیزی اشاره کردن آزاردهنده و اذیت کننده میشه. و به همجاست که شما با در همون حد میماندید. خب
بعد چیز دیگه ای که هست اینه که خوبیایی که من چه این آدم میدیدم این بودش که واقعا خب یه کسی بود که اهل بازی کردن نبود، صاف و ساده بود، خیلی آدم صمیمی بود، کلا میتونم بگم پسر خوبی بود. ولی چیزی که منو توی رابطه نزدیک فساد که همین نداشتن کشش نسبت به ایشون بود، و یکی دیگه این که کم حرفیشون، یعنی من مثلا چنم میتونستیم دو ساعت پلو هم باشیم ولی حالا فیلم ببینیم، یا اینکه مثلا حرفم میتونم بگم موقعی که دوست فقط دوست بودیم، چون حرف از دور و بر میزدیم و شاید خیلی حرفم حرف معمولی روزمره بود، بیشتر حرف داشتیم تا اینکه تو اون یه هفته‌ای که ما هر شب پلو هم بودیم حرف داشتیم. میدونین مثلا میومد منو بغل میکرد ولی هیچ حرفی نمیزد، فقط مثلا من تو بغلش بودم مثلا حالا نیم ساعت. یا خودم فکر میکنم شاید اگر که یه مقداری این جنبش نبود اون کشش رو احساس میکنم. یعنی نمیتونم بگم که 100% همه چی رو ظاهره، چون من آدم های دیگه هم بودن که تو زندگی مثلا خیلی قیافه معمولی داشتم ولی به خاطر اون شور و هیجان و حراب بودنشون اون چهرهشون برای من جذاب و جاذب بوده یه جورایی. اینه که اینم یه چیز دیگه بود که نمیدونم چقدر فکرم درست.
نه درست عزیز، برای این که حافظ هم میگه که اون آنیست که بعضیا دارن. ممکنه شما دو تا آدمی رو که از نظر ملاکای شما در ظاهر شبیه مانند باشن، حتی یکی بهتر از دیگری باشه، دومی که کمتر خوبه در مقام مقایسه با او رو بپذیرید، فقط به خاطر اینکه همه چیز ماجرای جنبه فیزیکی نیست، اون ارتباط و رابطه موضوع و مسئله دیگری است. این همون چیزی است که در پدر و مادر در ارتباط با فرزندانشون یا افراد با خویشاوندانشون پیدا میکنن. نه ببینید، یه چیزی، یه عنصری اونجا گم بوده و در نتیجه وقتی که یه چنین چیزی هست، آدم ها قرار نیست به خاطر خوب بودن یه آدم به دنبالش برن، چون ماجرای ازدواج ماجرای خوبی نیست، ماجرای جلب و جذبم هست، ماجرای همون چیزیست که شما میگید. وقتی ایشون حرف نمیزنه دو تا اشکال هست، یکی واقعا یه آدمیست با یه ویژگی‌های روانی که اصولا مثل آدمیست که نمیخواد تنیس بازی کنه ولی راکت تنیس دستش، خب فایدهش چی؟ و دوم یه مقدار این حالت ابهام که در شما به وجود میاره و حالت تردیدی که او به جهت ابراز خودش داره مسئله است. و بعدم میدونید امروز هیچ تردیدی وجود نداره، من تو در چهار دیواری خانواده که یکیش عشق، یکیش توافق، یکی راه هدف مشترکه، یکی از این دیوارها از نظر من رابطه و ارتباطه، یعنی relationship and communication، و به نظر من شما این دیوار رو نداشتید. خانه شما یه دیوارش افتاده بوده و این دیگه خانه نیست عزیز، این گاراژیست که درش بازه هر که بخواد میاد توش. و به همین جهته که به نظر من نه، وقتی که نباید به صرف این که بقیهش خوبه ما این رو نادیده بگیریم، چون این یه چهار دیواریست که باید هر چهار دیوارش باشه، این بسلا هر چهار ستونش باید وجود داشته باشه، و به نظر من رابطه و ارتباط نبوده. و به همین جهت هست که شما نه این که شما عیبی دارید یا او عیبی داره، نه شما به هم نمیخوردید عزیز، و یا اصولا ایشون یه نوعی از زن رو یا ازدواج رو میخواد یا یه نوعی از زن به اون نزدیک میشه که شما نیستی، و به همین سادگی. یعنی باید این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفت و نه هیچ چیز دیگه، و در نتیجه به نظر من خداحافظی کردن شما تو این زمینه و البته تمام کردن دوستیتونم درسته، برای اینکه no friendship after relationship، هیچ دوستی قرار نیست بعد از رابطه‌ای که شما خواستید یا او خواسته و نشده ادامه پیدا کنه، برای اینکه به هر دوتون آسیب میزنه و فایده ای هم به هیچ وجه برش مترتب نیست. حتی اگر تنها باشید بهتر تنها بمونید تا اینکه در رابطه اشتباه برید و به خاطر اون اشتباهات بعدی رو هم در ارتباط با اون آدم هم با دیگران بکنید.
پس آقای دکتر اگر که به هر حال بعد از این قضیه خواستش که فقط در حد فرند و اینا،
اصلا معنی نمیده. No friendship after. عزیزم این کار از نظر علمی میشه نشون داد چرا، و از نظر تجربه، به خاطر اینکه من صدها مورد رو دیدم و حتما اشتباه عزیز. نه وقتی که آدما ماجرای دوستیشون یا اصلا نبودن دوستیشون به رابطه‌ای میرسه و این رابطه به هر دلیلی به هم میخوره، به هر دلیل در هر مدتی به هم میخوره، ماجرای دوستی منتفی، شما اصلا دیگه نمیتونید دوست باشید، برای که هر آن که شما هم دیگه رو ببینید گوشه ذهن هر دوتون ایشون در جهت نخواستن شما و شما در جهت نخواستن او همیشه حرفاتون معنی داره. ای بسا مثلا شما رعایت حالشو میکنید، با یه حرفش موافقت میکنید چون نمیخواید دلشو بیشتر بشکنید، شما ذره تبدیل میشید به یه رابطه حتی در همین حد یه آدم قلابی قالبی تقلبی و دروغی، و این چیزیست که آسیب بهتون میزنه. بعدم وقتی آدم یک کسی رو در این زمینه ها نمیخواد عزیز، یعنی مثل اینمونه که شما رفتید یه خونه رو بخرید گفتم بفرمایید توشو ببینید، اما شما نمیتونید بگید اصلا ما میخوایم هر روز بیایم این خونه رو ببینیم، موضوعش منتفیز دیگه، این خونه قیمتش آنچنانی که من توانایی پرداخت هزینه هاش رو یا خریدش رو ندارم و خداحافظ عزیز. نه به نظر من no friendship after relationship. و درسته شما میتونید بگید این گفتگوی ما مثلا دو سه هفته بود ولی فرقی نمی کنه. به همجاست که وقتی یه آدمی به دیگری پیشنهاد رابطه و ارتباطی رو در اون حد و سعت میده و نمیشه، پایان رابطه است و الا بازی های پیدا میشه توش، همش فریب، دروغ، بازی، خشم، لجبازی، میل به دست آوردن، احساس باختن، میل به بردن، یعنی اصلا رابطه رو تبدیل به یه چیز دیگری میکنه. و تازه این وقتی است که سرکله آدم های دیگه پیدا نشه، مردی در زندگی شما پیدا نشه، زنی در زندگی او پیدا نشه، وقتی بشه ای بس و شمایی که ایشون رو نمیخواستید برای اینکه به اون خانم ایشون رو نبازید میرید سراغش و در نصیب برای خودتون یه چاهی میکنید توی دردسری، اون رو هم همینطور. ابدا عزیز، من سر این موضوع واقعا محکم ایستادم و میتونم برای هر موردی دلایل مشخص اونو بگم چرا با دوستی بعد از رابطه مخالفم. حتی دیدید من عرضم اینه که اگه شما با یک کسی ازدواج کردید، سه تا بچه ازش دارید، ازش جدا شدید، شما دوستانه با هم فرندلی رفتار میکنید اما دوست هم حق ندارید بشید. از این آدم سه تا بچه دارید، جنگی هم با هم ندارید، از هم جدا شدید، کسی دیگه هم حتی تو زندگیتون نیست. دوستانه با هم باید رفتار کنید چون پدر مادر این سه تا بچه، اما دوست هم نمیتونید بشید، برای هم درد دل نمیتونید بگید، کنار هم نمیتونید قرار بگید، با هم این ور اون ور نمیتونید برید. کاری هم که میکنید دوستانه است، مثل یه مهمونی که شما میرید با یه عده دوستانه رفتار میکنید ولی دوستشون نیستید. اینا رو باید تفکیک کردید و به همینجاست که به نظر من نه خودتون رو اذیت کنید نه ایشون رو، برای که هر دو تا همدیگه رو آویزون همدیگه میکنید و جز آسیب هیچی دیگه توش نیست. بنابراین با ابراز علاقه موضوع منتفی است. من خیلی آدم مردم، سه ماه شش ماه با هم دوست بودم، بعد اینکه اظهار علاقه کرد اون گفته نه، رفتن دنبال کارشون، دیگه دوستیش کنم تموش است. چون دوستیه در جهت یه تغییر دیگری بوده و رستن به یه نتیجه دیگری بوده که الان منتفی است. بنابراین شما برید یه فکری برای خودتون و برای دوستیای بعدیتون بکنین، مرد بیچاره رو هم اذیتش نکنین.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک می‌خوام بپرسم اگر قبل پیامتون وقت
نه پیام ها باید صبر کنیم، پیام ها رو بشنویم ببینم اون سوال کوچولوی تو چیه. روی خط شنگار از من با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیوه اولده.
علاکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، حفصین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای می بودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و mrexcident.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم کوچیکه ولی ممکن جوابش یکم بزرگ باشه، ولی سعی میکنم که وقت بقیه شنونده هارم نگیرم. من سوالم اینه که چطوری میشه که من توی روابط دوستی معمولی که با حال جنس مخالف دارم خیلی راحتم، ولی تا موقعی که یه ذره نزدیک میشه که حتی ممکنه قضیه جسمی و جنسی هم برسه، انگار که میخوام همه چیزو خیلی سریع و تو مدتی کم از اون طرف بدونم. یعنی واقعا توصیفی که شما کردین که مثل یه کارگاه سوال کردی که بودو اینو جواب به من بده، واقعا همینطور. یعنی نه فقط برای این آقا، یه جورایی میتونم فکر کنم که بوده تو تمام روابطم اینطوری. میخوام ببینم که واقعا جزء ویژگی روانی یه آدم میتونه باشه یا اینکه چطوری اصلا میشه.
نه آخه ببین عزیز، تو از من پرسی بگو من چجوریم نمیدونم، ولی حدسیاتی که میذارم اینه: یک، یه آدمی هستی که دنبال بهانه میگردی یه ایب و ایرادی پیدا کنی اون آدم رو رد کنی، یا درست دنبال یه دلیل بهانه‌ای میگردی که تصمیم بگیری میخوای باش ازدواج کنی پس بری براش نقشه بکشی و برنامه بریزی. هر دوتاش ممکن. از طرف دیگه کسی هستی که مقدار میل به مالکیت و کنترل داری، ولی خب چون بچه دومی اگر اشتباه نکنم معمولا نگران اشتباه و شکستت هستی. خیلی از اوقات میتونه ترس از صمیمیت و نزدیکی باشه. خیلی از اوقات کسی هستی که نمیخوای ازدواج کنی یا میخوای همه اطلاعاتو داشته باشی که هر زمان که خواستی ازش استفاده کنی. ببین عزیز، همین علاقه‌ای که تو برای این مدت به دوستی با این آدم نشون دادی و حتی او رو به مرزی کشوندی که به تو ابراز علاقه بکنه بعد گفتی نه، نشون دهنده خیلی از اوقات فقط امتحان جذابیته، برای که توی ذهنت ای بسا دنبال یه مردی میگردی که اینا نیستند و در نتیجه تا زمانی که اون نیاد میخوای هم وقت تو پر کنی، هم به اصطلاح آگاهی‌های بیشتری پیدا کنی، هم برای خودت زاپاسی داشته باشی که اگر خوبش پیدا نشد اقلا اینا باش. یعنی میتونه زبر و زرنگی تو نشون بده که علائمشو در تو میبینه، ولی برای این کار باید بیش از این وقت باشه و به یه تجزیه و تحلیل. یه وقت دیگه آمدی چون این دفعه راجع به رابطه بود و درباره خودت که چنینی یه ذره فکر کن که واقعا هدفات چه، خودت یه مقداری رو متوجه بشی چرایی رو. ولی گفتم جنبه مثبت و منفی هر دو رو داره. برخی از وقتا یه شخصیت شکاکی هستی یا یه آدمی هستی که دنبال بهانه میگردی ازدواج نکنی، دنبال بهانه میگردی بچه دار نشی، همه اینا رو باید چک کنی. اگرم یه مقداری بری سراغ سی دی من، نمیدونم شنیدی چرا ازدواج چرا طلاق، یه با دقتی دوبار بشنومش، حدود 8 ساعته، ولی دو دفعه بشنومش، شاید بتونی توی اون مثلا 80-90 نکته‌ای که من درباره ازدواج طلاق هر دو میگم که به هر دو به هم مرتبطن و به نگاه و نظر آدمو، شاید اصلا اونجا بتونی یه چیزایی رو در مورد خودت متوجه بشی که نبودی. اونو بشنو، اگر بعد سوالی داشتی همچنان برات موضوع و مسئله بود خوشحال میشم باید صحبت کنم.
حتما تشکر، دنیا تشکر میکنم، واقعا مرسی، ممنونم، روز خوبی داشته باشی.
هم همینطور عزیز، ممنونم،
خدا
خدا خدا. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من سوالی که ازتون دارم شاید در دو قسمت باشه. یکی این که میخواستم نظرتون رو بپرسم در مورد این که وقتی که مردم که زیادم خوب نمیشناسینشون یا فرضاً دوستانی که زیاد نزدیک نیستن برای شما هدیه میارن که اصلاً به هیچ عنوان شما اینو استفاده نخواهید کرد، وقتی که اینا برن یا باید بندازینش سطح آشغال یا به یه نفر دیگه بدید، به نظر شما is it okay که به این شخص بگید که مرسی لطف کردید، زحمت کشیدید، ولی خواهش میکنم اینو بدین به کس دیگه؟
حتما نه، حتما نه، اصلا نه. ببینید من دوستانی هستن که یه چیزایی بهم دادن که برخی از اوقات حتی به یک اعتبار بهم برخورده، حتی امیدوارم کسی را اذیت نکنم، من هیچ وقت تو عمرم نه مشروب خوردم نه میخورم نه اصلا میفهمم. آدم ها برای من مشروب آوردن، ازشون تشکر کردم و خیلی هم ممنون و سپاسگزار، بعد به یکی دیگه گفتم این چقدر خوبه یا چقدر بده، پرتاب از سر خسیسی و بیچارگی مالی گفتم چقدری هم میارزه که یه ایدهی داشت باشم این آدم مثلا $50 خرج کرده یا $200 که تو حسابم داشت باشم. ولی هرگز به این آدم نگفتم حتی من مشروب نمیخورم یا نگفتم که به کسی میدم، نه هیچی، برای که او با ملاکای خودش انتخاب کرده و از نیتش هدفش این بوده که به من محبتی بکنه و من اونو سپاس میذارم. مگر وقتی که الان که این حرفای خط رادیو زدم یه کسی بره یه بطر عرق سگی بیاره و به من بده که فکر کنم بد جنسه و قصدش آزار منه، در غیر این صورت هرگز. حتی من دوستی به من سیگار برگ داد، یادم نمیره، مدتی قبل. خب برای من اصلا، من با سیگار یه گرفتاری ذهنی دارم و ولی خوب دارد ازش هم تشکر کردم و سپاسگزارش هم هستم، برای که او تصمیم گرفته، او خرج کرده، او با ملاکای خودش گرفته، با ملاکای من. یه توانایی، یه میلی، نمیخوام بگم یه هنری، یه ظرافتی در آدم هست که شما چیز رو برای کسی بگیرید که میدونید ازش استفاده میکنه یا برایش جالب و جاذبه. ولی البته من الان تو خونم شاید 20 تا چیز دارم که اصلا نمیفهمم اینا چی ان و فایدهش چیه، برای منم مهم نیست، حتی بعضیش توی جعبه هست، الان یکیش یادم اومد، ولی گرفتم، تشکر کردم، گذاشتم. نه دیگه طلبکار عرض کنم کسی که به شما هدیه میده نیست، حتی اگر نیتی داشته باشه غیر عادی. من خاطرم از رئیس کالجی بودم، اون موقع ما i20 صادر میکردیم، یا آقای چینی آمد خیلی ناراحت برای بچهش میخواست i20 گره بفرسته چین که او بتونه بره ویزا بگیره بیاد، و منم خب ظرف چند دقیقه چون حق این کار رو داشتم امضا کردم بهش دادم، منو کشید بیرون و یه چیزی گذاشت تو دستم، بعد نگاه کردم یه $5 من انعام داده، ولی همونم گشتم تو جیبم باشم، خیلی هم خوش بودم از نظر اون که من مثلا یه i20 بهش دادم که میتونه مثلا فرزندش رو از چین بیاره، از نظر او خواست مثلا جوابی به سرعت عمل من یا کاری که کردم و اونو خوشحال کرد بکنه. قدردانش هم بودم، اون $5 هم خیلی بهم چسبید و مطمئنم خیلی خوبم خرجش کردم. ولی حالا شما از همینجا خصیصی منم بیشتر بفهمید، ولی ابدا من و شما نمیتونیم یه دفعه با برگردیم بگیم که
پس من باید برم خودم الان دار بزنم.
من با این کار موافقم، فقط امیدوارم تنابشو همون دوستان بدن که بی خودی تناب خودتون مصرف نکنید. چه کردید شما؟
آقای دکتر ببینید، من واقعا میدونم که چند دقیقه آقایی مثلا این آقای چای میزی که شما میگید اینا رو کاملا میفهمم و جلد عجب میدونم که چیزی نجم 100%. ولی آدم هایی که شما نشستین زده تلوی شما نشستن و گفتن که مثلا برای سلالی اینو بردیم اونو بردیم با یه هر دقیقه خونه عوض میکنن با یه خسته شدیم یا هر دقیقه تولد میگیرن دیگه چقدر هدیه ببریم. من متاسفانه قبلم دارم که اگر وقتی که خونه گرفتم، وقتی که این آدم ها رو دعوت کردم بهشون گفتم، به همه گفتم البته، به حقیقت هم این بود که خانم آقایون من همه چی دارم، خواهش میکنم لطف بکنید فقط خود والاتون رو بیارید که دور هم خان داشته باشیم و هیچ زحمتی نکشید. خواهش عاجزانه دارم ازتون، اگر این کار رو بکنید هدیه هاتون رو میذارم دم دستی با خودتون ببرید.
خب دیگه شما اعلام بفرمید به عنوان دیکتاتور و گردن کلفت و کنترل کننده و خودمدار و خودمحور جهان. شاید هم حضرت باری تعالی هستید که تشریف بردید به روی زمین و برای همه تصمیم گیرید. شما چی کاره اید خانم که من به مردم برگردید؟ شما خیلی راحت میتونید به مردم بگید لطفاً هدیه نیارید، ولی هر کی از آورد ازش تشکر کنید، چون به فرمان شما عمل نکردن مثل این که باید مجازات بشن. نه بله، بسیاری از مردم اصلا دوست ندارن دست خالی برن، بسیاری از مردم اصلا احساس میکنن این کار درستی نیست.
اونو کاملا میفهمم، برای همین میتونن کیک بیارن، میتونن یه ارکید بیارن، میتونن یه باطل واین بیارن، نمیدونم ظرف و یروبی که بعدم بیرن پشت سرتون حرف بزنن.
اصلا فرقش چیه؟ شما بهشون از این بعد بفرمایید هرچی میخوام برای شما بیارن بیارن بزنن رادیو یا در خونه من، هرچی هم میخوام پشت سر من حرف بزنن، بازی هم در نیارید. شما دیگه حالا معلوم شد نه تنها امریه صادر میفرمایید که مردم چه کنن، امریه صادر میفرمایید که پشت سر منم حق ندارید حرف بزنید، ولی سنگ میشی. من خوشحالم شما خدا نشدید، ولی ما چه بدبختی تو دنیا داشتیم.
پس مامانم معذرت خواهی بکنم برای اینکه
شما از همه باید معذرت خواهی بکنین به خاطر این چیزا. خب
من اینطوری نگاه میکردم که گناه دارن برن برای چی زحمت بکشن، پولشون رو خرج بکنن، زحمت بکشن برن.
نه شلوغش نکنی، شلوغش
شما میگم. بعدم هزار تا هر اونایی که دوست دارم، اونایی که واقعا براشون احترام قائلم، واقعا منظورم این بود که بهش شما گناه دارید. من خودم آدم خودم، برای اینکه اونا هم از من کوچیکترن، خب برای چی؟
اصلا حرفاتون عجیب و غریب، حرفاتون عجب، اصلا حرفاتون عجب. من بچه کوچولوی بود، آبنواد کرد تو دهنش، برای خیلی خوشش نمید، گفت تو میخوای ازش گرفتم.
خب اون فرق میکنه؟
نه هیچ فرقی نمیکنه.
این خواهر اون که مثلا بره مقابلت زمانی که بچه بودن بره زحمت بکشه یک کارم ساعت کار بکنه که بره برای من یه هدیه بخره که اصلا من نمیتونم استفادهش بکنم و گناه داره.
حالا آخه عزیز من، خودخواهیتون تا اونجاست. حالا اگر اومد یه هدیه ثبت کنید، یه هدیه خرید که دقیقاً شما بتونید ازش استفاده کنید، میگیرید ازش؟
اونم نمیگستم برای که برای خودش بخاره، ولی چشم بود فهمیدم
مثلا. نه ببینید، سب کنید من دست از سر شما بر نمیدارم، سب کنید. اینقدر مردم رو اذیت کردید، شما به دار راضی شدید اقلا به دار حرفای
شما. برای من خیلی شما جواب شما برای من خیلی.
ببینید عزیز، سب کنید. بانوی ارجمند رو خط رادیو اومدن و گفتن من به همه محبت میکنم، به همه خدمت میکنم، مواظب همه هستم، نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی گفتم من دلم نمیخواد هیچ کس برای من هیچ کاری بکنه، عین شما به زحمت بیافتن، ناراحت بشن. اصلا نگفتم برام پشت سرم هم حرف بزنن. برگشتم خدمتتون عرض کردم شما خیلی خودخواهی و خیلی هم ناراحت شد. گفت یعنی چی؟ گفتم ممکنه من بفرمایید شما چرا اینقدر به مردم محبت کنید؟ گفت برای که از محبتی که مردم میکنن بدون انتظار بدون توقع ازش لذت میبرم. گفتم شما چرا نمیذارید مردم به شما محبت کنن اونا هم لذت ببرن؟ شما چی کارید که تصمیم میگیرید برای مردم که حق ندارن لذت ببرن از خدمت و محبتی به شما میکنن؟ و به همین دلیل که تو سیدیا چی آوردم، آدم سالم کسی است که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه. آدم سالم کسی است که بعد از اینکه احتیاجات خودشو برآورده کرد، احتیاجات دیگران رو برآورده می‌کنه در مواقع ضروری، اونا رو مقدم. ولی آدم سالم‌تر کسی است که می‌ذاره دیگران احتیاج او رو برآورده کنه. اون موقع است که نشون میده سالمه. دیگران
بنا حتما
عزیز من، شما فردا توی مهمونی که بچه دو سه ساله چهار ساله اونجاست بهش بگید یه بیسکویت بردار بذار تو دهن من، شما میدید با چه اشتیاق این کار رو میکنه.
کاملا.
پس بنابراین ازش لذت میبره. پس بنابراین شما قراره به اون بچه اون لذت رو بدید.
نه خطتون کنه حرف هفت جواب نداره. خب. سال دوم هم این بود که اگر خانومی که فاینانشالی ایندیپندنت با یه آقایی که فاینانشالی ایندیپندنت با هم they go on a date چه باید پول قضا رو بده؟
اصلا برخی از وقت هیچ مهم نیست، برخی از اوقات هم اون قاعده ای که حاکم عزیز. ببینید شما وضع مالیتون چپ کنید.
یعنی
نه ببین عزیز، یه زمانی هست که اصلا من بسیار از اوقات میرم بیرون با فرض کنید با کسی میره پول رو میده، مثلا به رو خودم هم نمیارم برای که اصلا موضوع مهمی نبوده. نه دیت همه نه من به کاری به دیت
نه
فرقی نمی کنه عزیزم. ببین باز شما رفتی توی دیت فکر کردی که اون چون خرج کرده حالا باید یه ماچی هم بهش بدید یا نه. نه سر و سر من نگذارید. شما مثل همون آدم هایی هستید که به طرف میگه نه بقیلا بذار یه $100 خرج بکنه یا $500 و ایلا
اصلا نه من اصلا سرشیدم پلیز نه
شما عزیزم
نه 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 صحبت اینه که اگر من اوکی من در چیز بحثم با برادرم بهتون بگم، برادرم من میگم اگر من فرضاً با یکی برم دیت پول میز رو من بدم، من ام اکتینگ لایک ا من و آی ام ایمسکولیتینگ دت من و اجازه نمیدم که مرز باشه و من قبلم اینه که من نمیخوام با کسی وقتی رفتم بیرون فکر بکنه که چون حالا فرضاً پول قضایی منو داده من حالا باید بشی و ماچ بدم که همچین چیزی نخواهد.
عزیز من چرا شما آخه اینقدر میرید از خودتون بیرون؟ شما با یه کسی رفتید بیرون به عنوان یه خانم، اگر قرار دور و بر و گونه ای که آدم های مانند شما رفتار میکنن یا ایشون رفتار میکنه، اگر ماجرای پول اون شامی که میخورید اونقدر موضوع مهمی در زندگیتون نیست، او این پول رو داده برخی از اوقات اونه که دعوت کرده یا اونه که انتخاب کرده، بنابراین به اون دلیل یه پرجی پیدا میکنه، شما هم فقط میگید متشکرم و تمام. جلسه دوم میرید همینطور، جلسه دوم یا سوم حتی میتونید بگید اجازه بده که من این دفعه پول میز رو بدم. دیدید یه آدمیست که او رو میپذیره یا یه تعارف میکنه، بعد شما اصرار میکنید میپذیره، اصلا قاعده ای نداره، ولی معمول و مرسوم همچنان به دلایل بسیار همه جای دنیا کم و بیش اینه که وقتی شما به عنوان یه پسر و دختر یا زن و مرد میرید بیرون، این مرد که به هر حال مسئولیت بیشتری در جهت این پرداخت قبول میکنه، ولی اگر او نکرد یا شما نخواستید همچنان سر جاشه، ولی باید یه دلیلی برای تغییر قاعده عمومی داشته باشه. به همین جهت
قاعده عمومی اینه که باید خانم اجازه بده که آقا پول
بده. قاعده عمومی همه جا همینه، هم حتی تو امریکا هم برید همینه و معناش هم این نیست که این موضوع اونقدر مهم. ولی اگر شما فرض کنید آقای شما رو سه دفعه برده شام به پول رو داده یا هر دو دفعه چهار دفعه، ولی بعدن یه سفری پیدا میشه که هزینش 10 برابر یا 20 برابر اون شامه، شما در اینجا میتونید خیلی جدیتر بگید من ترجیح میدم که مثلا تو رو مهمون کنم یا سهم خودم رو بدم. چرا؟ برای که عددی مقدار غیر عادیه، فعلا در حد کم که قرار نیست آدم ما سر این موضوع جدی بگیرن، چون اینکه اصلا چه کسی پول داده یا نداده موضوع مهمی نیست. برای سفر وقتی هزینه های مقدار سنگین و عادی نیست، اون موقع میتونه آدم تعارف بکنه و نه تنها تعارف، اصرار بکنه که سهم خودشو بده، یا حتی یه ذره اگر او چند دفعه شما رو بیرون برده شما میتونید بگید بذاریم به حساب من باشه، نه اینکه عدد و رقماشو مقایسه کنید. به همجاست که آدم ها معمولا در بلند مدت جبران میکنن، بنابراین من اونو میتونم بفهمم، ولی اگر در یه جایی هست که اون مرد دوست داره این کارو بکنه، شما هم این رو کمبود و ضعف خودتون نمیدونید، دلیل نداره این کار نکنید. به علاوه من آدمای دیدم 10 دفعه طرف بردتش، بعد مثلا این شنیده که از یه چیزی خوشش میاد، اومده یه پولی که چی خرجی که مساوی اون کمتر یا بیشتر بوده اون چیز خریده، گفته اون روز رفتم اینو دیدم، دیدم تو خوشت میاد یا دوست داری یا بهتر داشت باشه برات خریدم. به همین سادگی. شما همیشه توانایی جبران رو دارید ولی توانایی بازی و لجبازی ندارید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشحال شدم. مرسی. شنگان ارجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
من
مجله عروس با افتخار تقدیم کند. عروس مگزین برایدل شو و لانچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
من رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه آمریکا، از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که جمعه و شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می در نیویورک، چهارشنبه 20 می در بوستون، پنجشنبه 21 می در شیکاگو، شنبه 23 می در مونترال و یک شنبه 24 می در تورنتو خواهم بود و در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. درباره موضوع کنفرانس و محل کنفرانس آگاهی های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، چون شما از ساعت 4 روی خط بودید، من کمی دیگه نگه می‌دارم که مطمئن بشم که امیدوارم تلفن. بله بفرمایید.
ببخشید، من استیکر بود داشتم تلفن. می‌خواستم در مورد پسر 9 سالم سوال بپرسم که خیلی همه کاراشو با عجله انجام میده، غذاشو خیلی تون تون نجویده خوب میده، بعد کتاب میخونه تون تون میخونه، بعد اصلا حرف زدنش حتی خیلی تون 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 حرف میزنه.
یعنی آیا شما این رو در مقام مقایسه با دیگران از کسان دیگه هم شنیدید یا خود شما چون شاید آدم دقیق مواظب مراقب هستید به نظرتون اینجوری میاد؟
نه خیلی بقیه که خیلی نه، کسی همچین حرف رو نزد، یعنی خیلی آدم های اطراف خیلی با کسی همچین رابطه نداریم، رفت آمده نداریم، که شوهر هم که اقلا خونده نیست، ولی مثلا حتی سفر خیلی باهوشی، مطالب مدرسهش رو خیلی زود یاد میگیره، نمره های خیلی خوب داره، ولی توی خوندنش به خاطر عجله با عجله میخونه و اینا نمیتونه حتی سوالا رو درست جواب بده. یعنی یه بارم حتی اف گرفته بود روی ریزینگش، با اینکه خیلی وکبولاریش خوبه، همه کلمه رو میتونه بخونه خوب، اگه آروم بخونه متوجه میشه، ولی از دست عجله داره که بخونه و تمومش کنه، یا مثلا یه کتاب خونه 20 کتاب میگیره در عرض یه روز تموم میکنه. اصلا به نظرم یه جوری عجیب میاد.
نه شما من بفرمایید که فرزند غیر از این پسر 9 ساله فرزند دیگه ای داری؟
آره، یه پسر 8 ساله دارم، یه دختر 16 ساله.
به من بفرمایید که اون بچه ها اینجوری نیستن.
نه حالت عجله نه.
به من نه این عجله نیست، از این ماجرا ماجرای استراب و وسواسه. به من بفرمایید در خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس وجود
هست؟ متاسفانه از هر دو طرف هست.
چی مثلا هست؟ به چه شدتی؟
شوهرم که افسردگی داره، خانوادش کلن مادر و پدرش افسردگی دارن که مادرش دارو میخوره، خودش 6 ماه بستری بوده تو خونه.
یعنی چی باید بستری بوده؟
میگه که قرص میخورده و اصلا از خونه نمیتونسته بری بیرون و فقط افتاده بوده. بعد اون پسر دیگه هم کوچیکترم آتیزم داره، ADHD داره. دخترم خیلی منشنان شاد و سرحال نسبت به سن سالش نیست. خانواده پدری خودم پسرمایی داشتن که بیمارستان روانی بستری بودن.
آیا اسکیزوفرنی هیچ وقت شنیدید بودن؟
والا هیچ وقت اسمی رو بیماری هاشون نذاشتن، یا اگرم گذاشتن هیچ وقت نمیگفتن به کسی.
مثلا چجوری بودن در حدی که شنیدید و خبر دارید درباره پسرمو؟
مثلا میگفتن دیوونه هستن، اصلا نمیدونن دارن چی میگن، چه کار میکنن، کارهای عجیب غریب میکردن. مجبور بودن بستریشون کنن توی بیمارستان.
و اینا کیا بودن عزیز و چند تا بودن؟
پسرمامون همشون از یه عمو بودن.
چند تا بچه؟ چند تا دو تا؟
بله.
و هر دو این گونه بوده؟
بله.
دیگه تو خانواده عموهای دیگه، عمه های دیگه چی عزیز؟
اونا هم خیلی آدم های عجیب غریبشون زیاده، که مثلا یکی از پسرمام خیلی چی الکلی هست. بعد آدم های متعادلی نیستن کلا.
به من بفرمایید همین پسرتون که میگید در چه زمینه دیگه یه مقدار رفتارش و حالاتش عجیب و غریبه؟
پسرمون؟
نه همین پسر خودتون، پسر 9 ساله. در چه زمینه دیگه، از حمام گرفته، غذا گرفته، خواب گرفته، لباس گرفته، بازی گرفته، کجا رفتارش غیرعادی است؟
لباس که میپوشه خیلی سعی میکنه لباسشو مچ کنه، حتما رنگاش با هم بیاد. خوابش خوبه، غذاش خوبه، صبح نهار شامش میخوره.
آیا درباره نوع غذا که یه مقدار حساس باشه، اینا میخورم اونا نمیخورم، این با اون نباید باشه، اینا نداره؟
نه.
اوکی.
فقط سالادشو حتما باید کنار غذاش باشه، بوی غذاش نمیشه باشه. همین
دیگه. چی عزیز در جهت حمام و اینا چی؟
حمامش هم زود میگیره، اصلا صدیقم نمیشه.
اگر بهش بگه چرا بیشتر نمیمونید، پاسخش به شما چیه؟
نپرسیدم تا حالا ازش، ولی
یعنی هیچ وقت شاهد بودید که چرا با این سرعت میتونه تمومش کنه؟ مثلا فقط سرشو میشوره میاد بیرون؟
سرشو میشوره، آر بدنش هم میشوره، ولی خیلی تون تون انجامش میده. روز میخواد بیاد بیرون که بازی کامپیوترشو بکنم به کارهای دیگه‌اش برسه.
چقدر در جهت مثلا ترسیدن از چیزی یا چیزهایی شما باش موضوع و مسئله دارید؟ اگر دارید
ترسیدن، ناخونش رو خیلی وقت میخورد، الان یه مدتی بهتر شده. بعد چون من و شوهرم خیلی با هم اختلاف داریم، قبلا با هم مشاجره زیاد میکردیم. بعد تقریبا 3-4 ماه پیش من اومدم کنفرانس کودک درونتون که توی لس آنجلس بود، از شهر آتلانتا اومدم اونجا برای کنفرانس. و اون حالتهایی که دیدم آدم ها اونجا دارم به خاطر مشکلات پدر مادرشون، سعی کردم دیگه، یعنی از اون موقع تا حالا اصلا این حالت رو پیش نیومده، خیلی بهتر شده با خون جریدنش. ولی
ببینید عزیز، ببینید، فرزند شما حداقلش استراب و وسواس داره و متاسفانه زمینه‌ای پیدا میشه اگر بهش نرسید به افسردگی. ضمناً ممکنه حالتهای استراب با بیش فعالیتی، هایپر اکتیویتی داشته باشه و یا اینا علامت شیدایی سرخوشی و منیک باشه. نتیجتاً در چارچوب استراب و وسواس و استرس و افسردگی که با خودش خشم و عصبانیت میاره، تو این جا گیر میفته و گرفتار میشه. تعجب نکنید، امید من اینه که در همین حد که خوشبختانه قابل معالجه، اداره کردن و کنترل هست باشه، ولی به دلیل سابقه پسر عموها که اشاره کردین، منو کمی بیشتر نگران میکنه. یعنی شما به نظر من بهتره هرچه زودتر با یه روانشناس خودتون و همسرتون صحبت کنید، یک کمی هم از قبل تحقیق کنید، تمام گزارش لازم رو درباره خانواده و فامیل بدید و بعد اگر ضرورتی بود که احتمالاً هست فرزندتون رو اون آدم ببینه، یه ارزیابی کامل روانی ازش بکنه که در مسیر نیفته که بعداً که یه مقدار هم درون گرا میشه هم تو خودش میشه و شما کنترلی روش ندارید، هم به هر حال ادارش و نوعی در اختیار داشتنش با اشکالات بسیار روبرو میشه گیر بیافتید. هنوز میتونید جلوی خیلی چیزا رو بگیرید، ولی فقط لطفاً و حتماً یادتون باشه میخواد درس بخونه، میخواد نخونه، میخواد حمام بره، میخواد نره، میخواد اصلا فوش بده، میخواد فوش نده، شما محیط خونه رو باید امن و آرام نگه دارید. یعنی برای من هیچ چی مهم نیست، تنها چیزی که تو اون خونه برای من مهمه امنیت و آرامشه که مغزش رو به هم نریزه. اگر شما امنیت و آرامش رو بهش بدید، اگر اصلا براتون خوب و بد و درست و غلط ها مهم نباشن، امنیت و آرامش مهم باشه، درست بزن که همه چون خوابیدن ما تکون نمیخوریم، هیچ کاری نمی کنیم که کسی رو بیدار نکنیم، اگر در این مسیر حرکت کردید این حتما کاریست که ضروریست باید انجام بشه و قدم مهم و مفیدی برداشتید. اما همچنان اگر گرفتاری ها و بیماری های باشه، در صورتی که اون امنیت و آرامش نباشه میتونه خودشو نشون بده، امنیت و آرامش باشه ممکنه بگذره ازش، ولی حتما حتما عزیز احتیاج به یه psychological evaluation یا assessment رو داری، یعنی باید مورد ارزیابی کامل روانی قرار بگیره و در این زمینه حتی اگر هزینه های اضافی داره انجام بدید و الا بعدن میتونید گرفتار بشید و 10 برابر و 100 برابر هزینه کنید تو به جایی هم نرسه. علائم و نشانه ها خوب نیست عزیز، اینا موضوع فقط عجله کردنش نیست، کاری هم به کار عجله کردنش نداشته باشید، بذارید همومش همون 2-3 دقیقه بره، درسش هم این گونه یا اون گونه بخونه، مشکل رو حل کنید، گرفتاری و بیماری درونیش رو حل کنید. درست پس که اگر من مریضم صورتم سفید شده، بی خودی در جهت زدن رنگ به صورت من نباشید، بیماری یه چیز دیگه است و مسئله به گونه دیگه. من به آخر وقتم رسیدم، اگر مطلب دیگه بود لطف کنید یه وقت دیگه تلفن کنید، با کمال میل در خدمت هستم، ولی راجع به خانواده بیشتر بدونید، گزارش های دقیق تر به روانشناستون بدید، امیدوارم چیزی نباشه و یا در همون حد استراب و وسواس و بیش فعالیتی باشه که خوشبختانه همش قابل اداره و کنترل. اگر مطلبی بود بعدا خوشحال میشم تماس بگید با هم صحبت. خوشحال شما صحبت. مرسی. شنگ رجمند امروز خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور مالی و امور سرمایه گذاری مطالب جالب و جاذبه برای شما دارد، از این بابت از ایشون سپاسگزارم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، به صحبت های خوب ایشون توجه کنیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گون شورولت در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شورولت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
اگر بزرگی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی، کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویبیل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، دیوید کنعانی هستم و خیلی خوشحالم که در برنامه امروز با شما عزیزان هستم. قبل از هر چیز بخواستم تشکر کنم از دوستانی که زحمت کشیدن، لطف کردن و با ما تماس گرفتن. دوستان خیلی سوال داشتن و به نظر رسید که بهتره که من راجع به این مطلب سوشال سکیوریتی با شما دوباره امروز صحبت کنم و انشالله که دوستان بتونن اینفورمیشن بیشتری از من بگیرن. خب این موضوع سوشال سکیوریتی خیلی مهم هست و چون اگر شما تصمیم اشتباهی بگیرین در برنامه ریزی سوشال سکیوریتی و کی شروع بکنین، ممکنه که واقعا ضرر مالی به شدیدن هزارها دلار به شما برسه. بذارین من یه ذره به حالت خلاصه از اول برای شما تعریف کنم که سوشال سکیوریتی اصلا چی کار باید بکنین که کوالیفای بشین. برای سوشال سکیوریتی شما بعد 10 سال یا به قول دیپارتمنت سوشال سکیوریتی بعد 40 کردیت داشته باشین. برای همین این موضوع امروز برای دوستان و شنوندگانی هستن که اوردی سالهای سال زحمت کشیدن، مالیات دادن برای سوشال سکیوریتی و حالا میخوان تصمیم بگیرن که چجوری از این بنفیت استفاده ببرن. این موضوع امروز ما برای اشخاصی نیستش که چجوری بیان بتونن حالا سیستم رو عوض بکنن یا خدای نکرده سوء استفاده بکنن که سوشال سکیوریتی بگیرن. این برای اشخاصی هست که اوردی دادن و حالا بهترین نوع و بالاترین مقداری که میتونیم اینکام بگیریم تا آخر عمر، من باید چه تصمیم بگیرم. در موضوع سوشال سکیوریتی 3 سن هست که شما میتونین شروع بکنین به دریافت کردن بنفیت سوشال سکیوریتی. یکی از بهش میگن early retirement که سال 62 هست، در 62 سالگی. یکی هست full retirement 66 سالگی که این 66 سالگی برای کسایی هستند که از سال 1943 تا 1954 میلادی به دنیا آمدن و اگر شما اون بینش هستین، برای هر سال بعد 2 ماه اضافه بکنین. مثلا من سال 62 به دنیا آمدم، من در 67 سالگی فول ریتایرمنت میگیرم. این یه ذره موضوع مهمیه. آخریش هست دیلید ریتایرمنت که در سال 70 سالگی به شما این بنفیت سوشال سکیوریتی رو میتونین شروع بکنین یا بهتون برسه. موضوع خیلی مهم اینه که دوستان بدونن که 62 سالگی درسته که سال اولی که میتونین شروع بکنین، ولی حواستون باید باشه که اگر در اون سال شروع بکنین، شما بنفیتتون 25% کمتر خواهد بود تا آخر عمر. این خودش هزاران دلار میتونه بهتون ضرر بزنه اگه تصمیم اشتباه بگیرین. فول ریتایرمنت هست که فول بنفیت شما بهتون تعلق میگیره. حالا چرا مردم وای میسن تا 70 سالگی؟ برای اینکه شما اگه از 66 سالگی تا 70 سالگی وایسین و شروع نکنین، 8% هر سال به شما به بنفیتتون اضافه میشه، به طوری که در 70 سالگی میتونید 32% بیشتر بکنین بنفیت سوشال سکیوریتی رو تا آخر عمر. دیگه خودتون میتونین حسابش رو بکنین که این چه اثر بزرگی در اینکام شما خواهد داشت برای آخر عمرتون. اینجا یه موقع خوبی هم هست که یادآوری کنم دوستان رو که اگر شما با ادوایزری کار میکنین که وارد نیستن به سوشال سکیوریتی، نصیحت معمولی که شما میشنوین اینه که بابا شروع کن سال 62 سالگی. خدا میدونه سوشال سکیوریتی ممکنه ورشکست شه، ما نمیدونیم اصلا خواهد بود یا نه، ما نمیدونیم شما اصلا زنده خواهید بود یا نه. خواهش میکنم به دوستان و شنوندگان که یه ذره راجع به این فکر بکنین، با یه ادوایزری کار بکنین که is an income planning specialist، یعنی وارد هستن به امور درآمد بازنشستگی و وارد هستن به حساب کتابایی که در امور سوشال سکیوریتی هست. این خیلی مهمه. ما میدونیم که برای اشخاصی که از 55 سال به بالا هستن، سوشال سکیوریتی فاندد هست و جایی نخواهد رفت. حالا برای کسایی که جوانتر هستن، بله، قرار کارهای سوشال سکیوریتی ادمنستریشن یک کارهای دیگه انجام بدن، شاید سنا رو بیشتر بکنن که این ورشکست نشه، ولی برای که 55 سال بالا هستن خواهد بود. برای همین پس بیایم یاد بگیریم که بهترین نوعی که من میتونم بنفیت بگیرم از این سوشال سکیوریتی چه خواهد بود. حالا مطلب مهمی که من میخواستم امروز براتون صحبت کنم، اگر شما هیچی رو نشنیدین اینجا شاید حتی بخواین نوت بردارین، این قانونی هست که در سال 2000 به وجود اومد به نام Senior Citizens Freedom Work Act of 2000. برای اولین بار دولت امریکا و سوشال سکیوریتی ادمنستریشن به ما یک متدایی دادن به نام ریستریکتد اپلیکیشن فایل اند سسپند یا کامبینیشن متد که شما برای اولین بار با وجود اینکه بنفیتتون رو دریافت نکردین میتونید یه پولی به دست برسه بهتون و در همون حال بنفیت خودتونم زیاد بشه تا 70 سالگی. میخوام براتون یه مثال بزنم. ما یه آقا خانومی داریم که آقای خونه 66 سالشونه و مقدار بنفیتشون برای سوشال سکیوریتی در اون زمان هست $2,400 ماهی. خانم خونه ایشون هم 66 سالشونه و بنفیتشون هست $1,000 ماهی. اگر نصیحت درست نگرفته باشن و چیز بهتری ندونن، این آقا خانوم فکر میکنه که خب دیگه ما وایسادیم تا 66 سالگی که فول ریتارمنت بنفیتمون هست و ما میخوایم شروع کنیم به بنفیتمون. آقای خونه شروع میکنن، اقدام میکنن و شروع میکنن دریافت کردن به $2,400 ماهی و این 2400 وقتی که شما شروع میکنین دیگه نمیتونین عوض بکنین. این دیسیژنتون به قول امریکایی هست irrevocable، نمیتونین عقیدتون رو عوض بکنین و همینطور ادامه خواهم داد. در 70 سالگی هم هیچ اتفاقی نمیفته، 2400 تا آخر عمر میگیرین. خانم خونه میگه که ببینین $1,000 مقدار زیادی نیست، من میخوام اینا تا اونجایی که میتونم بیشترش کنم. من وای میستم تا سن 66 سالگی، به جایی که 66 سالگی بگیرم وای میستم تا سن 70 سالگی که این بشه $1,320. چرا؟ اگر یادتون باشه گفتم 8% ضرب در 4 میکنیم، 32% مقدار بنفیت ایشون زیاد میشه و ایشون نمیتونن چیزی دریافت کنن در 66 سالگی تا وایستن تا 70 سالگی. حالا اگر شما با کسی که وارد هست به اپتیمیزیشن استراتژی و با ایشون کار بکنین، یه متدی که ما میتونیم در این موضوع استفاده بکنیم هست ریستریکتد اپلیکیشن. یعنی این خانم خونه در 66 سالگی اپلای میکنن به بنفیت ریستریکتد اپلیکیشن. این باعث میشه که ایشون به جای اینکه هیچی نگیرن و وایسن تا 70 سالگی، در اون زمان میتونن 50% بنفیت شوهرشون رو بگیرن. شوهرشون بنفیتشون بود $2,400، 50% میشه $1,200. یعنی این خانم از 66 سالگی تا 70 سالگی میتونن $1,200 که دوستان عزیز، والا من میگم این پول مفته، شما باید بدونین استفاده کنین، اگه استفاده نکنین از بین میره. این شخص $1,200 برای ماهی میگیرن برای 4 سال، بعد 70 سالگی میتونن سویچش بکنن به بنفیت خودشون که هدف اولشون بود که بشه $1,320. برای این موضوع رو برای شما خلاصه کنم، این خانواده با وجود استفاده از restricted application تونستن $1,200 ضرب در 12 میشه $14,400 سالی برای 4 سال بگیرن. شنوندگان عزیز، این میشه $57,600 پول مفتی که اویلیبل بوده، در اختیار این شخص بوده، این خانواده بوده. فقط باید میدونستن که چی کار بکنن که استفاده بکنن. برای همین خیلی خیلی مهمه که شما یه ریپورتی ما میتونیم براتون ران بکنیم، دوستان استفاده بکنن. جوری که میتونین از این ریپورت استفاده ببرین، شما اگه به آفیس ما زنگ بزنین 877-829-9227، این برای اشخاصی هست که ازدواج کردن. اگه شما مجرد هستین این بنفیت بهتون تعلق نمیگیره. برای کسی که برای دوستانی که ازدواج کردن با هم هستین، به شماره 877-829-9227 877-829-9227 زنگ بزنین، ما میتونیم این ریپورت رو برای شما ران بکنیم. خواهش میکنم یادتون باشه آمار و تمام استاتستیکی که ما میبینیم میگه که شما زنده خواهیم بود، عمرها داره طولانی تر میشه. فکر این نباشین که خدا میدونه من چی بشه، ممکنه که قبل از 70 سالگی من فوت کنم. آمار به ما نشون میده که شما 85% این هست که تا 90 سالگی زندگی بکنین، به خصوص خانمهای عزیز. و این خیلی مهمه که از این بنفیت شما استفاده برین. تنها مطلبی که من میخوام شما اینجا متوجه بشین اینه که خواهش میکنم از شنوندگان عزیز و دوستان عزیز که به قول امریکایی ها don't do this alone، تنها تصمیم نگیرین، با یه ادوایزری کار بکنین که وارد هستن به بنفیت سوشال سکیوریتی و ما بهش میگیم سوشال سکیوریتی اپتیمیزیشن استراتژیز. چرا؟ برای اینکه این خیلی موضوع مبهمیه. شما میتونین در اون زمانی که دارین تصمیم میگیرین 700 پاسیبل کامبینیشن هست، 700 نوع مختلف هست که شما میتونین استفاده ببرین. برای همین اگر خدای نکرده تصمیم اشتباه بگیرین، بعد از یک سال دیگه نمیتونین نظرتون رو عوض کنین. من وقتی که با اشخاصی که ملاقات میکنم یا کلاس میذارم، همیشه بهشون میگم که ببینین، شمایی که با ادوایزر داریم کار میکنین، تا حالا شده که ادوایزر شما یه ریپورت اینکام یا اینکام پلان، ما بهش میگیم درآمد بازنشستگی، برای شما درست بکنه که شما قشنگ ببینین سال به سال تا آخر عمر با سوشال سکیوریتی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این سرمایه شما تا آخر عمرتون باهاتون خواهد بود یا نه؟ و خیلی مهمه که در این سنین شما مواظب باشین که پولتون سیف باشه، و اگه خدای نکرده یه 2008 دیگه اتفاق بیفته، شما پولتون مطمئن و امن و امان باشه. برای همین این ریپورتی که ما برای شما درست میکنیم که برای دوستانی که زنگ بزنن رایگان هست، شماره 877-829-9227. تو این ریپورت چی میبینین؟ چیزایی که میبینین، یکی اینه که به قول امریکایی ها detailed analysis راجب اینکام و بنفیت شما. ما میتونیم در اون ریپورت بهتون نشون بدیم before and after scenario. یعنی چی؟ یعنی شما گفتیم من میخواستم 62 ساله این کارو بکنم، حالا بهتون نشون میدیم بنفیتون در 62 سالگی، مقایسه میکنیم با اون بنفیتی که من به شما رکامند میکنم با اپتیمیزیشن استراتژی. چقدر تو اون ریپورت نشون بدیم که تکستون کمتر خواهد شد. و یکی چیز مهم دیگه اینه که برای اشخاصی که کارمند دولت هستن، اینا یه ذره موضوع مشکل تر میشه، برای اینکه بعضیا بهشون سوشال سکیوریتی بهشون میرسه، بعضیا بهشون نمیرسه. و این ریپورت نشون میده که برای کسایی که سوشال سکیوریتی نمیگیرن چه اتفاقایی خواهد افتاد. دوستان عزیز، دوباره یادآوری میکنم، برای کسایی که حداقل 200 هزار دلار سرمایه گذاری کردن و دارن، این ریپورت خیلی به شما کمک میکنه. با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227. خیلی خوشحال شدم، ایشالله که لذت بردین از برنامه ما، و خیلی دوست دارم که با شنوندگان عزیز به زودی صحبت کنم.
جناب دیوید کنانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین.
روزتون بخیر
دوستان. پس یادتون